سر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد انکل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله و منا الله فی ارضه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه و لاسی مدعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذي یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را می‌خوانیم به حقیقت قرآن و به تفسیر و تعویل و بطون و تخوم آن و به حقیقت لیلة القدر که هر چه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت این رمضان را از بهترین رمضان منتظران قرار بدهد. یا رب فرج امام ما را برسان. سخن در ادعیه قرآنی است و عرض کردیم که در پس هر ربه یا ربنا قرآن کریم در حقیقت غیر مستقیم به ما آموخته است که چه چیزهایی از حضرت حق خواستنی است و چه چیزهایی درخواست کردنی که از حق جل و علا تمنا کنیم و طلب کنیم که خدایا به ما موهبت فرما. چندین آیه ذکر شد. رب حبلی من الصالحین، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، و رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت عیون و اجعلنا للمتقین اماما. ولیکن یکی از بزرگترین و بهترین شاید مهمترین برکتها و نعمتها و رحمتهایی که یک مؤمن میتواند از حضرت حق طلب بکند و تمنا کند و بخواهد که خدا به او موهبت کند و ارزانی کند، حکمت و علم است. علم حقیقی و حکمت حقیقی. بله، البته برخی از علمها هست که به ظاهر نامش علم است و دانستنی است، اما دانستنی های زار یا غیر مفید و بیهوده است. ولی علم نافع، اللهم ارزقنی علمن نافع و قلبا خاشعا. علم نافع، علم سودمند، علم مفید، این یکی از بهترین خواستهایی است که از حضرت حق می شود تمنا کرد. و همچنین حکمت. انا مدینه العلم و علی بابها، انا مدینه الحکمه و علی بابها. حکمت دانشی است اما لطیف‌تر، دانشی که به عمق و باطن و پنهان و عرض می شود که راز و رمز اعمال و رفتار آدمی نیست ارتباط دارد. و بلکه قرآن کریم در آیه ماه، ماه مبارک قرآن است، می فرماید که و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. کسی را که حکمت دادن، یعنی حکمت رو باید خدا بده، اگر کسی را حکمت دادن به او خیر کثیر دادن. ببینید گاهی من و شما به یه چیزی میگیم کثیر، مثلا ما به میلیارد میگیم کثیر، به تریلیارد میگیم کثیر، واقعا هم کثیره، ولی خدایی که این آفرینش پهناور بیشمار ستارگان رو آفریده، خدا اگر یک چیزی بفرماید کثیر، با کثیر من و شما فرق میکنه. کمان که شما الان به یه آقازاده‌ای 100,000 تومان پول بدید، او دیگه بیشترش نمیتونه بشموره، یه آقازاده مثلا 5-6 ساله 10 ساله. ولی کثیر شما با کثیر او فرق میکنه. او بگه آقا پول زیاد، با شما بگید پول زیاد، تفاوت میکنه. خداوند متعال فرموده است و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. کسی را که حکمت دادن خیر کثیر دادن. خب از امام صادق سوال میکند که آقا این حکمت چیست که به هر کس که دادن خیر کثیر دادن؟ فرمود الحکمت و معرفت الامام، حکمت امام شناسی است، و اتیان الفرائض یعنی این که معرفت داشته باشی که واجبات چیه، این حکمت و علم. البته یک نکته ای رو باید بدانیم و اون این که شما در هر مرتبه ای از دانش باشید باید باور کنید که هیچی نمیدانید. تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانه. اونقدر جهل آدمی و ناآگاهی آدمی زیاده که شما ولو بوعلی سینا باشید ولو علامه دوران باشید حقیقتش این است که چیزی نمیدانید. قرآن کریم یه آب پاکی رو دست همه ما ریخته، فرموده است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به تمام شما افراد بشر رو هم رفته جز اندکی علم بیشتر ندادیم، به همه تون رو هم رفته، بس همه من چی میشه دیگه اصلا. لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه روحی لامیر المؤمنین فدا، امیر المؤمنین فرمود من قال انا عالمون فانه جاهل، هر کسی بگه من چیزی بلدم معلوم میشه خیلی نادانه، هر کسی بگه من عالمم و یعتقد یعنی که عالم است او خیلی نادانه است، معلوم میشه هیچی نفهمیده. و الا اگر کسی بداند که اصلا در دنیا چه خبره، در آفرینش چه خبره و خودش کجا واسطاده، همین است که بوعلی گفته تا بدان جا رسید دانش من که بدانستمی که نادانه. بوعلی سینا اینو گفته ها، بعد از این که بوعلی سینا شده تا چه برسه مثلا فرض بفرمید که به امثال بنده. به همین جهت اون کسی که ضمیرش روشنه و بیناست و معرفت دارد و اندکی میفهمد علت دوام میگوید رب زدنی علما. این رب زدنی علما رو قرآن کریم به من و شما نگفته، قرآن کریم اینها رو به رسول خدا فرموده است و محمد مصطفی صلی الله علیه و در اون آیه کریمه فرمود شتابان مکن، عجله نکن زبانت را به آنچه که به تو وحی می شود قبل از اینکه وحیش تمام شده است، قبل از اینکه وحیش تمام بشود. و قل یا رسول الله، قل یا احمد، به رسول خدا می فرمود رب زدنی علما، خدایا علم من را افزون کن. آیا علم ائمه افزون می شود؟ بله، علم ائمه بی نهایت افزون می شود، آن به آن علم اهل بیت افزوده می شود، حتی علم خاتم الانبیا. دقیق می فرمایید تا چه برسد به ما. بنابراین اون کسی که بفهمه سحری در قنوتی در سجده ای گاه رازی و نیازی مرتب میگه خدایا من حالیم نمیشه، من نمیدانم، من جاهلم، خدایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، من چه میدانم که فردا چی پیش میاد. و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن و ما تدری نفسون مازا به ای ارض تمود، اصلا نمیدانم کجا میمیرم، فردا چی به سرم میاد، هش مقابل من جهل و جهل و جهل و جهله، هیچی بلد نیستم. ای دهنده عقل ها فریاد رس، خدای تو دانشی بده، اگه قرار حقی رو ببینم اللهم ارن الحق حقا، یا من یعلم، این چقدر دعا زیباست، یا من یعلم، یا من یعلم اهدم الله یعلم، ای کسی که تو عالمی و تو میدانی، من نادان و منی که نمیدونم تو هدایت کن. این اصلشه، رب زدنی علما. و در آیه دیگر از زبان جناب ابراهیم خلیل الرحمن علی نبی و آله و علیه السلام خداوند متعال این آیه رو قرائت می‌فرماید برای ما، نازل فرموده است که ابراهیم چنین میگفت که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدای تو به من حکم بده یعنی حکمت بده یعنی علم بده و مرا ملحق کن به صالحین. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی واقعا علم حقیقی به دلش بیاد، علم حقیقی الان عرض میکنم، علم حقیقی اگر به خدا بهش داد، حکمت حقیقی بهش اگر داد، بعد کم کم خودش میشه صالح، درست میشه، و اگر درست شد با درست کرداران مشهور میشه، المرء من احب من رضی به عمل قوم فهو منهم، و بنابراین اگر من بخواهم با صالحین مشهور بشم باید علم و حکمت داشته باشم. خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه را، یه سخنی را ازشون شنیدم خیلی زیباست، جایی ننوشتن، ازشون به نقل شنیدم که ایشون فرمونده بودن چطور ممکنه یه کسی ادعا کنه من 12 تا امام دارم، 12 تا معلم دارم، 12 تا مقتدا و اسوه و پیشوا دارم که این 12 تا سرآمد علوم تمام بشرن و همه علم ها در سینه اونهاست، در این حال بندم جاهلم. تو میگی 12 تا پیشوا دارم، مقتدا دارم که هیچ کسی در این مالند اونا نیست، بعد خودت هم جاهل؟ این چه فرمه؟ این چه معماییه؟ شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. یک عده که کجندیش بودن، یک عده که کجنهاد بودن، بدتینت بودن، پشت به ولای امیر المومنین کردن و به تاریکی علی را دیدن، لاجرم غیری برو بگذیدن. اونا که هیچ، تویی که یک عمر گفتی انا مدینة العلم و علیون بابها و گفتی که رسول خدا فرموده است که انا مدینة الحکمه و علیون بابها و من اراد العلم و الحکمه فلیأتها من بابها، خودت وارد شدی از این در؟ خودت از این امیرالمومنین چقدر آموختی؟ پس قول رب زدنی علما، بگو خدای توفیقی به من بده، علمی به من بده. و البته در حدیث داریم که العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم بر دو گونه است، علم الابدان یعنی علم طب یعنی علوم تجربی، و علم الادیان یعنی علم که مربوط به تاریخ انبیا است، تفسیر است، تعویل است، احکام قرآن است. یه حدیثی رو برای شما بخوانم که برخی از چیزهایی که ما گمان میکنیم علمه، اینها علم نیست، بار جهلی است که بر دوش آدمی است. رسول مکرم معظم خاتم خاتم که درود خدا بر ایشون باد در مسجد نشسته بودن در روزه نبویه، آقا که رسول الله که نشسته بودن یک کسکی آمده بود، مردم انبوه جمعیت دور او جمع شده بودن، به تعبیر ما پیامبر اکرم فهمدن چه خبره، حالا آقا اینجا نشسته، مثلا فرض کن دمه در، کلی جمعیت 200-300 نفر رفتن دور یک کس رو گرفتن، فهمدن چه خبره، گفتن آقا رجلون علامه، یه علامه آمده. خب پیغمبر که سید العربه، نمیدونن لفظ علامه یعنی چی، فرمود و مل علامه، علامه کیه، علامه چیه، گفتن آقا این کسی که آمده عالم است به انصاب عرب که هر قبیلهی جدش کیه، آبازش کیه، آبایش کیه، اجدادش کیه، امهاتش کیه، بطون قریش، بطون که، که همه یه نسلا و نسب شناس. خب و بعد اشعار جاهلیت قریش رو حفظه، اشعار امرالقیس، اشعار کی، اشعار کی، اشعار کی، معلقات سبه، کدوم شعر کی گفته شده، چه تاریخی گفته شده، توسط کی گفته شده، برای چی گفته شده، همه اینها رو حفظه است. پس رجلون علامه، پیامبر اکرم فرمودن این علمیست که نه ندانستنش ضرر به آدمی میرساند، نه دانستنش نفعی به آدمی میرساند. جد و آباد مثلا نسل دهم این آقای بیگدلی جدش کی بود؟ هر کی بود، چه نفعی به حال ایشون داره، چه نفعی به حال من داره، هیچ به هیچ. مثلا فلان شاعر صوفی چند هزار بیت شعر گفته؟ گفته گفته. در کجا گفته؟ گفته که گفته. برای کی گفته؟ اینا تهشو که جمع بندی بکنی نه برای آخرتت نفعی دارد نه برای دنیات. خیلی از این مسابقاتی که حالا مسابقات کازینویی تلویزیون رو که بماند، کازینوش و قمارش اینا بماند، مثلا خود سوالاتش سوال لاینفعه، مثلا طرف عنوان اطلاعات عمومی میپرسن که آقا مثلا آبشار نیاگارا چند متری، برج ایفل چند متری، 311 متر، خب چه فایده؟ الان تو برو بگو آقا شکری که در مولوی گیر نمیاد، من بلدم که برج ایفل 311 متر، ببینم یک کلوشکر بهت میدن، نیم کیلو بهت میدن، یه حبیچ هم بهت نمیدن. شب اول قبرم تو نمیتونی بگی ایها النکیر والمنکر، من میدانم که برج ایفل 311 متره و در بازنده باشه امشب، مثلا فرض بفرمایید که من اطلاعات عمومی راجع به ارتفاع برج‌های مختلف دنیا دارم. علم چیه؟ بنده اینو مکرر قبلا گفتم، ببینید یه تفاوتی است بین دانش و مهارت و علم. برخی چیزا مهارته، مثلا موتور یه ماشین رو بیاریم پایین و ببندیم و این مهارته، لازمم هست، خوبم هست، فنم هست، شغلم هست، کسبم هست، درآمدم داره، اما مهارته. در زبان انگلیسی میگیم ساینس و نالج. نالج یعنی مهارت، یعنی فناوری. ساینس یعنی علومی که مربوط به انسانیت انسانه. علم حقیقی 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 اون علمیه که انسانیت رو افزون کنه، به خودت اضافه بشه، اون علمه. بقیه فناوریه، بقیه مهارته، بقیه البته فضیلت هم مثلا این که بد باشه، یا کسب و کار آدمیست، علم الابدانه، کسب و کار آدمیست. اما علم حقیقی، علم آن باشد که خشیت آورد. انما یخشى الله من عباده العلماء. علم حقیقی این است که بدانی از کجا آمده ای، آمدنت بهر چه بود، الان داری چی کار میکنی، خودت کی هستی، من عرف نفسه، و به کجا می روی. علم حقیقی علم الیقینه. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین. علم حقیقی یقین به آخرته، اون علمه. علم حقیقی فرقان و قرآنه. علم حقیقی این است که بدون الان که میخوای مثلا روزه بگیری، نما وظیفه بندگی تو بلدی؟ نه. شما بیا مثلا فرض بفرمایید که کلی شعر بخوان، هزار بیت شعر بخوان، اما الان که میخوای نماز بخونی وظیفه تو نمیدونی چیه. لذا اهل بیت فرمودن که از علم غیر نافع به خدا پناه ببرید. یه ضرور مسئله غلطی هست، میگن دانستن هر چیزی بهتر از ندانستنش. این غلطه؟ نه، اینجوری نیست. اهل بیت فرمودن بسیاری از دانستنی ها به ضرر انسانه. مثلا آیا من حق دارم برم دنبال دانستن سوابق افراد؟ نه، ولا تجسسون. لا تسألو این اشیاء این توب دلکم تسوکم. قرآن میفرماید از چیزهایی نپرسید که اگر قرار باشه اینا برای شما واضح بشه شما اذیت میشید و ناراحت میشید. اصل قصه چیه؟ اصل قصه این است که جناب صفیه عمه پیغمبر اکرم یه پسری داشتن، از دنیا رفت. بعد صفیه مشغول مثلا گریه بر این پسرش بود. اجازه بدید خواهش میکنم. عمر ابن خطاب آمد و رسید و گفت ای عمه پیغمبر چی فکر کردی؟ فکر کردی که مثلا چون عمه پیغمبری روز قیامتی عمه بودن پیغمبر به دردت میخوره؟ هیچ به دردت نمیخوره. پیغمبر مانند یه گلی بود که توی یک مردابی از شما بنی هاشم، یه همچین تعبیر بدی کرد. و جناب صفیه بسیار دل شکست و گریان آمد خدمت پیغمبر که آقا عمر بن خطاب همچین جسارتی کرده و گفته هیچ فایده ای نداره برای این که شون مثلا فرض کن که شما عمه پیغمبری و همچین جسارتی کرده. پیامبر اکرم صلا دادن، مردم جمع شدن، فرمود چه می شود اقوامی را که گمان می کنن که نسبت به من برای کسی نفع ندارد. من اگر چیزی نمی گویم حیا نمی کنید؟ می خواهید خبر بدم از هر کدام از شما که نسبتون چیه؟ بعد یکی بلند شد گفت یا رسول الله نسب من چیه؟ پیامبر فرمودن اون کسی که میگن پدر توست، پدر تو نیست، پدر تو بسش همچین چیزیه، تو ناپاکزاده ای. یکی دیگه بلند شد، یکی دیگه بلند شد، این آقایی که میگن وقتی چوبو برداری دزده در میره، این آقا فهمید که کار داره بیخ پیدا میکنه و به او میرسه. بلند شد گفت یا رسول الله از من بگذر، ما رو ببخش، عفو کن و پرده بگذار بر کار ما، ما رو رسوا نکن. بعد این آیات نازل شد که یا ایها الذین آمنو شاید لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم. سوال نکن عزیز من از چیزهایی که اگر قرار باشه جوابتو بدن تو ناراحت میشید. یک کسی آمد خدمت امام صادق، یه مطلبی رو پرسید، یه مطلبی رو پرسید آقا جواب ندادن، باز دو مرتبه پرسید و جواب ندادن، سه مرتبه پرسید جواب ندادن، میشنیدن جواب نمیدادن. خب بابا تو که میبینی امام تو میشنون، چرا میپرسی؟ پس معلوم میشه این حکمتی هست. در حدیث داریم بر شماست پرسیدن اما بر ما واجب نیست جواب دادن، چون گاهی چیزی رو که شما میپرسید ما نباید بگوییم، این تبدلکم تسوکم، ناراحت میشی. مثلا فرض کنید پیام میده که آقا همچین خوابی دیدم، تعبیرش چیه؟ ما هیچی جواب نمیدیم. باز میزنه که آقا چی شد؟ جواب نمیدیم. جواب نه، آقا از شما بعیده. مثلا ما رو ببین، امام زمان حواله به کی داده؟ آخر زمان گیر شما آخونده افتادیم، جواب نمیدیم. آقا جان تعبیرش اینه که مادر فسادا میمیره، بهت بگم انتوب دلکم تسو کن، تعبیرش اینه یک غلطی کردی که اگه بهت بگم تو خجالت میکشی از اینکه من با فهمیدم که تو این کارو کردی. لذا در آداب منیت المرید شهید ثانی کتابی نوشته در آداب المفید و المستفید، ادب شاگردی و استادی، میگه اگر سوالی کردی از عالمی یا از استادی و جوابت رو نداد تکرار نکن، لج نکن، حتما سری داره که بهت نمیگه دیگه. اصرار و پافشاری، مثلا من نمیگم آقا یه آقایی بود، نمیخوام اسمش رو ببرم، همچین برنامه‌ای داشت، شب میاد پیام میزنه آقا اسمش چی بود؟ عجب آدمی هستی. خب اگر میخواستم که میگفتم چی بود، حالا بیایید و بگید. نمیگه. چرا لازمه که خودت رو تحقیر بکنی؟ بنابراین اینو بدانید که این چنین نیست که دانستن هر چیزی بهتر از ندانستنش باشه. باید پناه ببری، باید شب گریه کنه انسان، به خدا پناه ببری که خدای دل من و ذهن من رو از علم ها و دانستنی های زائد پاک کن. خیلی از اطلاعات هست که تو ذهن ما زائده، خیلی از اخبار رو نباید بشنوی، خیلی از مطالب مربوط به این و اون و فلانی چی کار کرد، حواشی رفتار مردم نباید بشنوی. وقتی همه اینا تو ذهنت بود، دلت میشه یه انبار و آشفته، یه درب و داغون، و اصلا وسط قوقای این وسط میخوای حالی برای نماز داشته باشی، حضور قلب نماز داشته باشی، توجهی به ولی عصر داشته باشی، همه رو خراب کردی. شما ببینید زمانی که این کامپیوترها بود، پنتیوم 4 و فلان اینها، شما می آمدید که هارد کامپیوترتون رو چیکار میکردید؟ رفرش میکردید. این تمام اطلاعات زیادی رو همه رو میریختید دور، بقیه رو هم بسته‌بندی میکردید، تنظیم میکردید، تنظیم میکردید. همه استعدادها و مغزها استعدادهای عجیب و غریبه، منتها ذهنت پر از اطلاعات چرت و پرته. شما الان اگر از من بپرسی، من تلفن بچه‌هام و پسرم رو حفظ نیستم، غیر از تلفن خودم، تلفن مادرم هم حفظ نیستم، غیر از تلفن خودم هیچ تلفنی رو حفظ نیستم. چرا؟ چون مراجعه میکنم. اگر قرار می بود که یه رفیقی داریم 5000 شماره تلفن تو ذهنش، خب در چی میخوری آخه این؟ بعد توی این دیگه آیه جا نمیشه، توی این دیگه نور جا نمیشه، توی این حدیث جا نمیشه، استفاده بیهوده کردی. پس بگو رب زدنی علما، خدایا علم من زیاد بده. اما علم حقیقی اون علمیه که موجب ترس از خدا میشه، و الا علم چندان که بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی. خیلی از اطلاعاتی که دوستان لازم دارن و دوست دارن و بشنون، خب اصلش علم زائده. من قسم میخورم که میتوانم شبهای ماه رمضان یه دوره تاریخهایی برای شما شروع کنم که جمعیت 10 برابر این بشه و از اول منبر تا آخر منبر مثل سریال شما میخ باشی. اما تهش اینه که هیچیش به دردت نمیخوره عزیزم، هیچ چیزش به تو اضافه نمیکنه، تو رو به امام زمان نزدیک نمیکنه، فقط دوری، فقط حواس پرتی، فقط سرگرم شدی، مثل سیرک، مثل سریال های بیهوده ماه رمضان تلویزیون سرگرم شدی. یعنی تو یه ماه عرشب ماه رمضان تو علاف کردی خودتو که ته این سریالی که توش کلی چرت و پرت داشت، آخرش میخواسته مثلا بگه که چی، یه پیام اخلاقی بده. خب این پیام اخلاقی واضح بود. بعد میخوای به امام زمان برسی؟ لذا اگر میخواد انسان به امام زمان برسه، باید زیپو ببنده، دهنو ببنده، کمتر بگه، کم حرف بزنه، کم ببینه، کم بشنوه، خودش رو بیشتر ببینه، که حالا عرض میکنیم در مرحله دوم سخن. رب زدنی علم، خدای علم به من بده، علمی که خودم رو بشناسم، علمی که ترس بیاره برای من. کلام رو تمام میکنیم با روایتی از حضرت مولا الموحدین مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمود من حرم الخشیه فقط حرم من العلم، کسی که خشیت و خدا ترسی ندارد محروم است از علم، علمی ندارد. و این شق الشعر فی متشابهات من العلم، هر چند در چیزایی که شبیه علمه و اسمش رو علم گذاشتن موشکافی ها بکند، ولی اگر در دل ترس از خدا نیست که وقتی معصیت برام پیش میاد نمی ترسم از خدا، معلوم میشه که کاملا جاهل و نادانم و اون علمی که به من چسبانیدند و مرا عالم میگویند هیچ چیز نیست جز وزر و باد و سراب. رب زدنی علما، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه. تا میرسیم به مسننتم به سنن اولیائک، بخش دومین سخن هر شب اختصاص دارد به سنن اولیاء الهی، مرام مردان خدا و اینکه دشمنان خدا چه صفتی دارن که باید اون صفت از من جدا بشه و در من نباشه. به مناسبت رب زدنی علما که عرض کردیم در بخش اول سخن، یکی از صفات مهم اولیاء خدا و مردان خدا دانش پژوهی، دانش خواهی و دنبال علم بودنه، دانایی است. مردان خدا مردان دانایند و در مقابل دشمنان خدا مفارقتن لاخلاق اعدایی مردان جاهل و نادان بودن. شما خلفا رو ببینید، خلفای جور رو، از اول و دوم و سوم و بعد خلفای بنی امیه و بعد خلفای بنی العباس و بعد حتی بیا مثلا به سلاطین ایرانی سنی مذهبی متعصبی مانند سلجوقیان، مانند خوارزمشاهیان، تمام این سلاطین رو ببین، بعد بیا مثلا فرسون به آل سعود و موعود و یهود و همینایی که الان هستن. خب اینا واقعا جرسومای جهلند، واقعا نادان بودن، واقعا بی سواد بودن. ما توصیه میکنیم بدون تعصب مرحوم علامه امینی کتابش کتاب علمی است نه کتاب تعصبی. مراجعه بفرمایید علامه امینی در این کتاب گرانسنگ القدیر یه بخشی دارن 100 صفحه است به نام نوادر الاثر فی علم العمر. نوادر الاثر در علم عمر بررسی کرده است روایات و تاریخی و احادیث تاریخی سنیان را که این آقای عمر ابن خطاب اصلا از جهت علمی، اجازه بفرمایید، این آقا اصلا از جهت علمی چقدر پیاده بوده، چقدر واقعا جاهل بوده، به تمام کتاب و سنت رسول خدا جاهل، همش درمانده. بعد از اون نوبت باز بدتر از او عثمان و مثلا یزید تکیه بر جای پیغمبر زده، یه انسان سگباز، میمونباز، عرق‌خور، یه لات، یه عوضی بادگساری که صبح تا شب غزل میگه و میگساری میکنه. بعد برو تمام خلفای بن المروان رو نگاه کن، بعد بیا اصلا خدا هارون رو نگاه کن، مأمون، حالا مأمون استثناست، منصور رو نگاه کن، صفا رو نگاه کن، امین رو نگاه کن. اینا واقعا نادان و جاهل بودن، واقعا بی سواد بودن. نه بی سواد به معنی خواندن نوشتن، یعنی هیچی 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 هیچی. در مقابل اهل بیت کیان؟ صادق اهل بیت، باقر اهل بیت، امام رضا، عالم اهل بیت، اینا کیان؟ اونا کیان؟ مستندن به سنن اولیائک. این حدیث پیامبر ماست، گهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. مرد خدا و مردان خدا دنبال دانستنن، همش دنبال دانستنن، دنبال اینن که چیزی بهتری بدانند، چیزی بالاتری بدانند، این خیلی مهمه که انسان باید از جهل بیاد بیرون. بنابراین مطالعه لازمه. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در احادیثی فرمودن احتفظوا بکتبکم، این کتابای حدیثیتون رو حفظ کنید، فانکم ستحتاجون، یه روزی محتاج این کتابا میشید. عزیزم در خونه مثلا کریستال گذاشتی، بوفه گذاشتی، مجسمه گذاشتی، آبشار گذاشتی، گلدان کزا گذاشتی، این همه اشیاء تزیینی گذاشتی که خیلی هم قیمتی، نه هر کدومش قیمتیه، قیمتی داره. خب یه دوره کتب حدیثی شیخ صدوق با ترجمهش رو بگذار، اون اخبار رضا رو بگذار، علل و شرایع رو بگذار، ثواب الاعمال رو بگذار، عقاب الاعمال تو جایزه دخترت بگذار، یه دوره اصول کافی بگذار، منتهى الاعمال شیخ عباس قمی رو بگذار، حق الیقین علامه مجلسی رو بگذار، این کتابای حدیثی رو بگذار، اینا مفیده، بذار توی دکور باشه. آقا من که وقت خوندن ندارم. اب نداره، شما که الحمدلله از میشد مقیدید که جاهل بمانید. استادی داشتیم میفرمود صبر بر هر چیز خوبه الا صبر بر جاهل بودن. بعد میفرمود اگه الان چیزی رو نمیدانی، مثلا گفتی معنی و آیه چیه، صبر نکن، بلند شو همین الان ببین، هر روز بخش مطالعه کن. خانم محترم، خواهر محترم، ما میشناسیم افرادی رو که بچه کوچیک داره، دو تا بچه کوچیک هم داره، کارش هم سنگینه، تو خونه کار سنگینه، خونه دارم از آشپزی و همه چیز کارا با خودشه، در عین حال حرف میزنه، فقط با حدیث حرف میزنه، ده ها هزار حدیث خونده و میخواند، لابلای همین کارای زندگیش داره حدیث میخونه. حدیث بخون تا دلت نورانی بشه، کلام کن نور، کلاس برو. حالا شما الحمدلله من جسارت به شما نمی کنم، شما دانش پژوهید، چرا؟ چون الان که نیامدید که قصه سکندر و دارا بشنوید برای دانش اهل بیت و علم اهل بیت، شبای ماه رمضان تشریف میارید. یا دوستانی که الان برنامه زنده رو میبینن در آپارات یا اینستاگرام یا تلگرام یا شبکه سامن، خب مسلم شما هر جای دنیا هستید دنبال علمید، و الا به بنده چی کار دارید یا عرض بنده چه فایده ای داره؟ این خوبه ولی بدین راه و روش میرو، همین کار رو ادامه بدید، همین کار رو ادامه بدید، قلیلون یدومون علی. بعد من یه جسارتی به دوستان جوان بکنم، ببینید آقا مثلا شما اگر برید سراغ مثلا آقا، به ایشون مثال بذارم که کسی دلخور نشه، سراغ افرادی مثلا مثل آقا 50 سال 60 سال عمرشونه، چند سال هیئت رفتن؟ 30 سال 40 سال. چند تا محرم زونی آقا دیده؟ مثلا 40 تا محرم زون دیده. چند تا محرم پای منبر بوده؟ چند تا فاطمی پای منبر بوده؟ یعنی حساب بکنی به طور متوسط سالی 100 شب پای منبر بوده، 100 تا جلسه رفته. خب اون آقایونم که شعر نمیگفتن، تا الان آقایونی داریم که روی منبر شجریان هم میخونند و آواز هم میخونند و سوت هم میزنند و عرض میشود که شعر مثنوی میگند و لیلی و مجنون شبای محرم زون. اونا شیش، ولی بالاخره آخوندهای کلاسیک سنتی ما که این مدت بودن، قبل که اینا که قال الصادق قال الباقر میگفتن، خب این آقا که مثلا 40 سال هیئت رفته و هر سال 100 شب پای منبر بوده، 40 تا 100 تا چند تا میشه؟ چند تا پس چند ساعت این اطلاعات گرفته؟ خب الان به این آقا بگید آقا یه ساعت راجع به اطلاعات مذهبی، راجع به توحید یا راجع به امامت داره ما صحبت کن، نمیتونه صحبت کن. چرا؟ چرا؟ چون آمده نشسته، فرض میکنیم چرتش نبرده، فرض میکنیم حواسش پرت نشده، شیشدانگه، حواسش هم جمع بوده، اما چی کار نکرده؟ امام صادق به اصحابشون میفرمودن قید العلم بالکتابه، علم رو به زنجیر بکشید و برای خودتون حفظش کنید، به اینکه بنویسید. یه رفیق ما داشتیم به یک معنا شاگردم بود در مشهد، بنده چند سال عقاید درس میدادم، بعد عقایدی که خودم درس میدادم خودم نمی نوشتم، درس میدادم دیگه، فهرست رو می نوشتم درس میدادم، ایشون از اول صحبت من تا آخر صحبت من قلمش تند بود، دستش روند بود، همه رو می نوشت. الان او 100 تا دفتر داره از کلاس های درسی من که من خودم ندارم، گاهی من محتاج او دفترها میشم، میگم فلانی میشه او دفتر مثلا فلانی رو بیاری ببینم 20 سال قبل مثلا در بحث رجعت من چی گفتم چی درس دادم، من محتاج میشم به اوها. دقت کردید که اگر مثلا حضرت آقا هر منبری میرفتی نمیمیری که یک قلم و کاغذی بر میداشتی و خلاصه این منبر رو یادداشت میکردی. بعد از 10 سال برای خودت کسی بودی، یه چیز درستابی بلد بودی، درستابی بلد بودی. بعدم حالا انشالله شبای آینده راجع به ولیجه صحبت خواهیم کرد، این بازی ولیجه که در آوردن مانع نشه از این که شما علم از کسی یاد بگیرید. نه عزیزم، شما پیدا کن یک عالمی را که، البته این معنیش نیست که بیا شما خونم و تهران نیست بنابراین من دعوت به خودم نمی کنم، اشتباه نشه، برو یه عالمی پیدا کن که بفهمی این خلاصه پالونش کج نیست، میل به تصوف نداره، سنی زده نیست، منی زده نیست، خلاصه شجریان نمیخونه و موسیقی اصیل سنتی و آقاجون بازی در نمیاره، دنبال دکون دستگاه نیست و پول مردم نمیخوره و ربا نمیخوره و چی عرض بکنم دیگه، خلاصه ها تنبک نمیزنه و دیگه کم مونده که ما آخونده رو منبر تنبک هم بزنیم، تنبک نمیزنه و دف نمیزنه و پیانو دیدی پیانو نمیزنه و ازش بوی امام زمان یک قالت ساده و قالت باقر میاد. امتحان پس دادم هست تا مثلا جا افتاده است، این تو حدیثه که میگم ها، من نمیگم، جا افتاده است و بالاخره یه ریشی سفید کرده و میفهمی که حرفش قال از صادقه و فقط حدیثه. برو پیشش شرح زیارت جامعه کبیر درس بگیر، شرح زیارت امین الله درس بگیر، توحید درس بگیر، نبوت درس بگیر، امامت درس بگیر، درس بگیر، درس بگیر. ما خدا میدونه چه چیزهایی دیدیم. من 14 سالم بود خدمت عالم ربانی در شهرمون مشرف شدم، مرحوم آقای شیخ صدرالدین ربانی، من 14 سالم بود، ایشون 70 سالش بود، یه عالم کامل خاصی. بعد قند داشت ایشون و ما مناسبت قند انقدر رفته بود بالا که زده بود و چشماشو نابود کرده بود. من خدمتشون میرسیدم یک ماه آخر عمرشون، بعد میدیدم که این مرد با اون صفا با اون علم، یه مجتهد کامل، با تمام زاری از دل جان، و من که یه بچه بودم میگفتش که پسرم دعا کن، اصلا درد این مریضی و دیالیز و ایناش مهم نیست، فقط خدا چشممو به من برگردونه بتونم مطالعه کنم. این خیلی بده که مثلا اروپایی یا ژاپنی یا کیا روزی یه ساعت مثلا 2 ساعت مطالعه میکنن. سرانه یا مطالعه در کشور مرتضی علی انا مدینه العلم علی بابا 1 دقیقه است. زرد نخوری بابا. خیلی بده. پس از صفات اولیاء خدا داناییه و از دانایی میدونی دانایی چی میخواد؟ تواضع. یعنی اگر قرار بود بنده آدم متکبری باشم، همین 2 کلمه رو بلد نبودم به شما بگم. 10 سال رفتم در خونه یک عالمی یا استادم، زانو زدم، اظهار کوچکی کردم، گفتم آقا یه وقتی بدید یه درسی بفرمایید، اینو میشه منت بگذارید به ما درس بدید. تا شاگردی نکنی استاد نمیشی. خط اگر میطلبی طاعت استاد ببر. آدم متکبری که زورش میاد بگه نمیدونم، بنابراین نمیپرسه، از تکبر عالم نمیشه، عالم نمیشه. بعد برای به دست آوردن علم یه چیزایی لازمه. اگر شکمی بسیار پر بود بلاحت می آورد، پرخوری کودنی میاره. و بعد عزیزی از من پرسیده بودن که شما یه حدیث رو خوندید از امیرالمومنین، بقیهشو نخوندید 4 قسمت دیگهشو، امشب به مناسبت بحث علم عرض میکنم. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه حدیثی که منسوب به حضرت فرمود من اراد العلم کسی که اون علم حقیقی رو میخواد، فعلیه به 5 خصال باید 5 تا خصلت داشته باشه. 1، التقوی فی السر و العلانیه، خدا ترسی و پرهیز از گناه چه در مخفی چه در آشکار. 2، الله یأکل ما یشتهی، هر چیزی که هوس کرد نخوره. شاید توی حدیث دیگری داره ان یأکل للقوه لا للشهوه، این چیزی که میخواد بخوره برای چی داره میخوره؟ برای قوتش باشه، برای اینکه بالاخره باید جونی داشته باشه که زندگی کنه بندگی کنه، نه برای شهوت، نه برای شهوت. مرحوم عاشق مرتضی علم الهدا به من میفرمودن که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی خیلی پرهیز داشت علامه میرزا مهدی اصفهانی در مشهد از استفاده از وجه امام و از خمس برای زندگی خودش و خیلی زاهدانه زندگی میکرد، به قدری که ایشون مریض شد و دکتر به ایشون گفته بود که آقا این مریضی که شما گرفتید باید چند سر کباب بخوری تا جون بگیری و الا دیگه فاتحه. ایشون میگفتن که مرحوم میرزا که استاد ما بود، یه روزی رفتیم یه سیخ کباب ایشون گرفت، یه دونه سیخ کباب گرفت کنار کوچه یه جای دنجی، عباشو کشید به سرش این رو خورد. بعد من گفتم آقا، گفتن که دکتر به من گفته که کباب بگیر، نگفته که برو 10 سیخ کباب بخور، گفته یک سیخ کباب بخور که جون بگیری. برای جون گرفتن همین بسه، قرار نیست من برم از پول امام زمان به زن و بچه‌م کباب بدم که حالا دکتر به من گفته کباب بخور. خب اونم مخفی پنهان، همینم دیگه بس و دیگه تمام. اگر قرار باشه که شکم انسان دائم پر باشه، درش نور علم نیست، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور کبریا بینی. پس امیرالمومنین فرمود شرط علم اینه که به شهوت چیزی نخوری، نه شهوت جنسی، یعنی هرچی که حله حوله اینو بخورم اونو بخورم اونو بخورم مثلا. خب باید میخوای علم داشته باشی، بلاحت به جانت میفته. شکم پر حافظه رو ضعیف میکنه، استعداد ضعیف میکنه، فهم از بین میبره. پس چند تا شد آقا؟ التقوى فی السر والعلانیه، الله یأکل ما یشتهی و الدوام علی الوضوء. همین وضوعی به این سادگی، اگر وضوع نوره، اگر دائم با وضوع باشه بگه خدایا من منور شدم به نور وضوع، تو هم برای من ابواب فهم رو باز کن. سه تا. و چهارم چی؟ چهارم فرمود که صلات اللیل ولو برکعتین. اگر اون علم الهی رو میخوای باید نماز شب بخونی، ولو شده دو رکعت باید نماز شب بخونی. مرا در این ظلمات آنچه رهنمایی کرد نماز نیمه شبی بود و گریه سحری. با اون علمی که امام زمان دارد و امیرالمومنین دارد و اون علم خاص خاص، بدون نماز شب و با این نماز صبحی دیر نمیتونی برسی. ولو اسمتو بذارن پروفسور ولی بهت بگن علامه، خودت میدونی چیزی در چنته نداری. پنجمیش جالبه، پنجمیش براتون خیلی جالبه بگم. والخامسه از سواک، پنجمیش مسواک زدن. خب مسواک زدن چه ربطی به علم داره؟ برو از مولا علی بپرس. یه بحث دیگر علم این است که اگه دنبال علمی، این آیه رو توجه کن که اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا داشته باش، خدا علمشو بهت میرسونه. مرحوم آقای بافقی بود، آیت الله شیخ محمد تقی بافقی، همه کاره مرحوم آیت الله عظما آشیخ عبدالکریم حاری، مرجع و زعیم شیعه و بنیانگذار قم، حوزه قم. و خب مرحوم آقای بافقی قم دست راست مرحوم آشیخ عبدالکریم بود، خودش هم مجتهدی به نام و بزرگ بود که رضا خان او رو کتک زد در حرم حضرت معصومه، لگد کوب کرد و بعد به حرم حضرت عبدالعظیم الری تبعید کرد تا از دنیا رفت. قبر این بزرگوار الان تو حرم حضرت سیدالکریمه. مرحوم آیت الله عظما، مرحوم آیت الله عاش محمد تقی بافقی، خیلی هم متوجه امام زمان بود. ما رفتیم بافق برای منبر. در بافق قبر برادر حضرت رضاست و حرم و بارگاهی دارن. پایین پای ایشون دم در دیدیم یه سنگ قبریه که نوشته که قبر مثلا عالم عالم از این حرفا، مرحوم صاحب الزمانی. صاحب الزمانی گفتم آقا ایشون کیه؟ گفتن ایشون برادر عاشق منطقه بافقیه که در شهر ما موند و قم نرفت و مجتهد بود و از بس امام زمانی بود و از بس مردم رو دعوت میکرد به امام زمان و میگفت برای فرج دعا کنید، اصلا فامیلش بین مردم عوض شد، بهش میگفتن صاحب الزمانی. خیلی جالبه، از بس از امام زمان دم میزد دیگه کسی فامیلیش اسمش رو نمیگفت، میگفتن آقای صاحب الزمانی. ول معروفین به تصدیق نائیاکم فنعم ماهیه. خیلی خوبه که آدمو به امام زمان بشناسن. این آقا کیه؟ جوکره. این آقا کیه؟ تنازه. این آقا کیه؟ تاجره. این آقا کیه؟ میلیاردره. این آقا کیه؟ مثلا چنینه. این آقا چیه؟ چپه، این آقا کیه؟ راسته. این آقا کیه؟ این آقا آقای کافیه. چی میگفته؟ میگفته یبن الاسد. این خیلی خوبه. چی بالاتر از این؟ بعد جالب اینه، کراماتی داشته این مرحوم بافقی. بافق دو برادر بودن دیگه. ایشون در بافق مجتهد بوده، آیت الله بوده، مراجع هم مجتهد بودن و آیت الله بودنش رو نوشتن و تایید کردن. بعد به خود ایشون گفته بودن که آقا بافق حوزه‌ای نداشته، بافق آیت الله عظما نداشته، شما چطوری حوزه نجف نرفتی، حوزه مشهد نرفتی، حوزه مثلا فرض بفرمایید که قم نرفتی، چجوری آخه تو کدوم استاد داشتید که تو این مثلا بافق که همش یک روستا بیشتر نیست، تو دل کویر شما مجتهد و فقیه شدی که مراجع هم نوشتن فقیه و مجتهدی. جوان‌ها دقت کنید، ایشون گفته بود ما دو تا برادر بودیم، اخوی رفت قم شروع کرد درس خوندن، پدرم از دنیا رفته بود، منم خیلی عاشق و طالب علم بودم، دیدم اگر من برم قم این مادر پیرزن من در بافق هیچ کیو نداره، هیچ کی، نه خواهری داشتیم نه برادری داشتیم، نه برادری داشت، هیچکی. به خاطر خدمت مادرم و نوکری مادرم و کارای مادرم در بافق موندم که حوزه ای نداشت. خدا مرا مجتهد کرد. العلم نور یقذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. ای عنوان بصری، لیس العلم بالتعلم، علم حقیقی الهی، علم امام زمان فقط این نیست که بری دنبالش و این ور اون ور بزنی، بلکه العلم نورون، اون علم حقیقی نوریست که خدا در دل هر کسی که بخواهد او را هدایت کند می اندازد. من مجتهد شدم از پیش خود با مطالعه خود که همچین چیز واقعا نزدیک به محاله، ولی خدا بخواد میشه. این یک در بحث علم. یه نکته دیگری هم از علم مونده و وقتم هر شب کم میاریم، خدایا کمک کن. اون اینه که حدیثی داریم، ببینید حدیث پشت سر حدیث، از خود انشالله سخن نگوییم. حدیثی داریم که امام علیه السلام میفرماین عیسی روح الله، عیسی ابن مریم، به اصحابش میگفت که علم اضافی که هنوز به او عمل نکرده اید از من طلب نکنید، برید همینایی که میدانید عمل کنید و الا برای شما وزر و بال خواهد بود. یعنی چه؟ قبلا مثالشو زدم که آمده میگه که آقا بله تیل عرض چجوریه؟ آقا تیل عرض پیشکش، غسل میدونی چجوریه؟ یه دفعه وضو بگیر جلوی من. باور کنید گاهی در برخی از سفرها و برخی از مسیرها یه جایی وامیستم، مثلا نماز صبح بخوانم، وضو بگیرم، میبینم 80% این جمعیت که داره وضو میگیره وضوش باطله. نه غلطه، باطله. نه نمازخوناشو میگم، خب باطله. وضوت رو بلد نیستی، احکام دادستت رو بلد نیستی، احکام جمعیت بلد نیستی، نیستی نیستی نیستی، هیچو بلد نیستی. قرآن خوندن تو هنوز بلد نیستی، یعنی یه قرآن ساده بلد نیستی، قرائت نمازت رو بلد نیستی، و تیل عرض چجوریه؟ تیل عرض یعنی چی مثلا؟ مثلا یک کسی جدول ضرب بلد نباشه، شش تا بگه نمیدونم، بعد بگه آقا ببخشید معادله سه مجهولی چجوریه؟ بهش نمیخندی؟ لوگاریتم چجوریه؟ چی میگم؟ چی میگی اصلا؟ حضرت ابوالفضل بالاتر بودن یا سلمان؟ آقای خویی درست میگفته یا آقای مثلا فرض کنید سویی؟ عجب. یه صفحه قرآن میذارم جلو درست بخون، یک صفحه. تو میگی حدیث، مگه نمیگه حدیث؟ اب نداره. من اصول کافی رو میگذارم جلو، یه صفحه اصول کافی رو، یک صفحه شو بی غلط بخون، یک صفحه شو ترجمه کنیم، میفهمی؟ با علامه مجلسی و آقای خویی با آقای مثلا کی یا با آقای چی میگی؟ این خیلی مهمه. ببینید مثلا طرف میاد میگه که آقا یک کسی آمد از من سوال کرد در اصفهان 20 سال قبل، گفت آقا خدا یا قادر است یک علی ابن ابی طالب دیگری خلق کند مثل این علی ابن ابی طالب؟ حاج آقا من که میگم نمیتونه، مثل مولا علی خدا قادر است. گفتم عزیز جان ببین، شما اگر نگرانی که خدا یه مرتبه یه علی ابن ابی طالب دیگه خلق کنه، من قسم حضرت عباس میخورم که دیگه خلق میکنه. شما از این جهت خیال راحت، هیچ نگران نباشید. امیرالمومنین تک نسخه است. ولی پسر من از همین علی ابن ابی طالبی که خدا خلق کرده و تو انقدر سینه چاکی، یه دفعه به من بگو چند تا از خطبه‌هاشو خوندی؟ 400 کلمه قصار در نهج البلاغه از چند تاشو بلدی؟ چند تاشو بلدی؟ جورج ارداغ مسیحی میگه من در عمرم تا الان 200 بار نهج البلاغه رو خوندم. تو 1/200 نهج البلاغه رو خوندی؟ از این علی ابن ابی طالبی که خدا خلق کرده تو چی بلدی؟ چی بلدی؟ از مولا علی چی بلدی؟ میبینی که حرفه. لذا دنبال این که زیاد بدانی نباش، دنبال این باش که همینایی رو که خدا روزیت کرده و میدانی احترام پدر مادر واجبه، میدانی صله رحم واجبه، میدانی نماز شب محبوب اهل بیته، میدانی نماز اول وقت اینجوری، میدانی ربا حد، امام میفرماید حداقل دناعت ربا و عقوبت ربا مثل 70 بار زنا با محارم درون کعبه است. میدانی امام میفرمایند در ربا اون کسی که ربا میگیره ملعونه، اون کسی که ربا میده ملعونه، اون کسی که اونجا شاهده ملعونه، اون کسی که مینویسه. مثلا یک کسی کارمند یه مؤسسه‌ای باشه، حالا اسمشو بذار مالی غیر مالی نمیدونم جانی مانی مجوز بی مجوز هر چی میخوای اسمشو بذار، اون کسی که اونجا واسطه میشه و اینو داره مینویسه اون ملعونه. بعد به امام عرض میکند که آقا این که قرآن فرموده است یم حق الله ربا، این که خدا میگه که ما ربا رو نابود میکنیم، ما میبینیم خیلی از ربا خورا وزشون هم خیلی خوبه، پولم دارن اصلا هم نابود نشدن. امام فرمود دینش نابود میشه. بعد فرمود اگر همون کسی که دینش داره نابود میشه و ربا خوره واقعا توبه کنه، به محض اینکه توبه کنه به آنی پولش نابود میشه. اینا رو که میدانی عمل کن. اسم مادر موسی چی بوده؟ مادر موسی چی کار داری؟ واقعا از من پرسید اسم مادر موسی چی بوده؟ مادر موسی چی کار داری؟ حالا بگم یوخائده مثلا، بعد چیکار میکنی باش؟ مثلا موسی چند سالش بوده؟ نم سلمان چند سالش بوده؟ حالا بگو 300 سال، بگو 100 سالش بوده، بگو 2 سالش بوده. اینا که علم نیست. لب مطلب رو بچسب. فتح من ابواب متفرقه سوره یوسف چند تا در بوده؟ خب خدا اگه لازم بود میگفت. اصلا در مهم نیست که چند تا بوده، اصل پیامو بگیر. چرا نمیفهمی؟ لذا برخی از سوالات برخی از کسان همینه، عیناً همینه که به امیرالمومنین گفت آقا موهای سر و ریش هم چند تاست. خب حالا بدانیم موهای سر و ریش چند تاست چه فایده ای داره؟ فرمون من نمیگم موهای سر ریش چند تاست، چون با قول ما کیه که بشموره و ثابت بکنه. اما حالا که سوال کردی بدان در خانه تو یک طول سگی هست که پسر تو باشد که همه حسین مرا خواهد کشت. همه شاهد باشید تا ببینید کی این سوالو کرد از امیرالمومنین؟ سعد بن ابی وقاص. کی امام حسین رو کشت؟ عمر سعد. یبن سعد ایقتل ابی عبدالله ابو عبدالله انت تنظر الیه. پس برادر من دنبال یه چیزی باش، دانستن یه چیزی که تو را دانش و دین بیفزاید، نه اینکه سرگرمی باشه، نه اینکه حرف باشه. و بپرهیز از چیزهایی که بدانی که هیچ فایده ای برای تو جز آشوب فکری ندارن. و صلی الله علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم. صلوات بی پایان بر شریک قرآن و خلیفت الرحمن و امام الانس و الجان مولای ما صاحب الامر و الزمان ارواحنا له الفدا و اجل الله تعالی فرجه و شریف. هر کاری رو که انسان بخواد آغاز بکنه اگر به عنوان یک هدف جدی باشه باید جدی باشه و برنامه ریزی کنه تا به نقطه مطلوب برسه. فرض بفرمایید که ما داریم زندگیمونو میکنیم، جوانای ما دارن زندگیشونو میکنن، خیلی خوب زندگیشونو میکنه، میره میاد، کار میکنه، کاسبی میکنه، میخوابه، روزه میگیره، زندگی عادی. اما یه جوانی تصمیم میگیره که پرورش مثلا اندام کار بکنه و در پرورش اندام بشه قهرمان کشور یا قهرمان آسیا یا قهرمان المپیک، این دیگه شرایطش فرق میکنه. از فردا میره پیش مربی و مربی بهش میگه آقا اینو باید بخوری، اینو نباید بخوری، این نمیدونم وسیله ورزشی رو اینجوری باید استفاده کنی. یکی یکی تحت مراقبت، هر روز خودشو وزن میکنه، خوراکش وزن میکنه، حتی مقدار خوراکش ممکنه وزن میکنه، درسته یا نه، یه چیزایی رو بپرهیزه و تا برسه به زحمت بلکه برسه اون چیزی که میخواد. این در جهان مادی، یک کسی میخواد تاجر بشه، یک کسی میخواد کنکور، آقا یک کسی اصلا به کنکور کار نداره، میگه آقا بازار، علم بهتر است و ثروت. 40 سال ثابت کردیم ثروت بلکه غارت. خب عرض کنم خدمت شما که هیچی به هیچی. ولی یک کسی واقعا میخواد بگه آقا بنده میخوام بشم پروفسور صمیمی، میخوام بشم پروفسور حسابی، میخوام بشم مثلا یه جراح یا یه پزشک یا مثلا مهندسی معماری دانشمند که واقعا به درد مردم بخورم و علم داشته باشم. خیلی خوب، این باید از چهارم دبیرستان که نمیتونه عادی باشه، از یه سال قبلش باید آماده باشه، بخونه، تست کنکور بزنه، کلاس بره، روش تست زدن چه، بعد دانشگاه، در دانشگاه خیلی از اشرت ها رو به خودش حرام بکنه تا بعد اسمش که آسان به دست میاد. بعد چند سال آقای پروفسور صمیمی شده. آقای پروفسور صمیمی، این آقای وحید خراسانی که میبینید، ایشون به من فرمودن که من در 19 سالگی درس خارج مرحوم آیت الله آمیرزا مهدی اصفهانی میرفتم. در 19 سالگی درس خارج میرفته. الان طلبه های ما در 19 سالگی طلبه میشن، میگن زربا. اون تو 19 سالگی درس اجتهاد میرفته. بعد فرمودن در 23 سالگی فلان آقا از علمای فقهای مشهد برای من اجازه اجتهاد نوشت. آمدم قم، دو سال قم بودم، چند سال قم بودم خاطرم نیست، فلان آقای دیگری در 25 سالگی برای من اجازه اجتهاد نوشت که مجتهدم آیت الله. تازه رفتم نجف، از وقتی ایشون میره نجف 20 سال رفتم زانو زدم پیش آقای خویی درس خوندم. 20 سال، اونم بگو مثلا 10 سال، 30 سال، یعنی تا یه مجتهدی مثلا آقای سیستانی، آقای وحید، سید بحرالعلوم، آقای بروجردی که همه این فقهای ما، خب 40 سال زحمت کشیده، درس خونده هر روز صبح تا شب، هر روز صبح تا شب شب، تا بعد شده چی؟ تازه شده فقیه. حالا این فقیه به درد میخوره؟ نه، اگر مخالفن لهواه باشد، مطیعن لامر مولا باشد، مخالف نفسش باشه، مطیع امام زمان باشه، مراقب باشه، چنین باشه، چنان باشه، تازه بعضی از مردم میتوانن از او تقلید کنن. تازه باید بترسه که فتوا بده، که فتوا دادن جهنمه، قضاوت جهنمه، درسته؟ توی این کارهای ساده. بعد یه دفعه من و تو میایم توی جلسه انصار و حسین ماه رمضون و شیخ هم داره دو تا ابن الحسن علکی میگیره، میگه که پاکتشو بگیره و کاسبیشو بکنه، به به امام زمان. آقا چی میشه ما فردا صبح شما رو ببینیم؟ ما بشیم علی ابن مهزیار، بیم تو خیمت، 4 تا شعر دروغ هم بخوانیم و منم عاشق، منم دیوانه تو. ببین چه حلمی داره امام زمان، رومو نمیاره. تو ای شمع و من هم پروانه تو، عجب. تو ای یوسف، من هم یعقوب راحت، به هر جا میرسم گیرم سراغت، عجب. تو عاشق منی؟ چشم تو کنترل کن، عاشق من پیشکش. سرم به آهدی. امروز شب یک کسی از رفقا میپرسید بشارتی از امام زمان ندارید؟ گفتم عمو جان، سر ما تو آخر دنیاست، از من میپرسی از امام زمان؟ سر ما تو آخر دنیا، سر ما تو شهوت نفس و خودمون رو گرفتاریم. نگو دلم آتیش میگیره، خجالت میکشم از امام زمان. شب گذشته عرض کردیم اگر میخوای به امام زمان نزدیک بشی باید سنخیت روحی پیدا کنی. هیچ کسی شبیه و نظیر امام زمان که نه، خاک پای اون حضرت هم نیست، اما به این معنا که باید اخلاقت و رفتارت یه جوری به امام زمان بخوره و امام زمان بپسندن اخلاقت رو. این عزیزم برنامه ریزی میخواد. یعنی اون آقا تصمیم گرفته بود که طی 10 سال بشه قهرمان پرورش اندام آسیا، اون آقا تصمیم گرفته بود بشه توی 10 سال پروفسور سمیعی، اون آقا تصمیم گرفته بود بشه مرجع دوران، وحید دوران و فقیه. خب 30 سال 40 سال زحمت کشید. تو از الان اگر تصمیم مردانه جدی بگیری که یک کاری بکنم من محبوب امام زمان بشم، امام زمان من دوست داشته باشه، رفتار من برای امام زمان دوست داشتنی باشه و به امام زمان نزدیک بشم، چقدر کار میخواد؟ چقدر حواس جمعی میخواد؟ دیگه هر چیزی رو نمیشه ببینی، هر جایی نمیشه بری، هر چیزی نمیتوانی بگی، هر اقدامی نمیتوانی بکنی، بسیاری از حلالهایی که برای مردم حلاله تو دیگه نمیتونی انجام بدی. به اون آقایی که مثلا داره پرورش اندام کار میکنه میگن آقا افطار بیا، از این شله زرده بخور، از این فرنگیه بخور، از این نمیدونم با قالی پلو با گوش بخون. آقا نمیتونم بخورم که بابا من دارم کار میکنم، خوام انداممو مثلا چی کنم، نمیتونم اینا رو که بخورم که شکمم میشه شکم گنبد فلان. به خاطر شکمش، به خاطر تناسب بدنش این پرهیزا رو انجام میده یا نمیده؟ اگر تصمیم بگیری که بشی محبوب امام زمان گاهی 40 سال 50 سال باید کار کنی. اگر شنیدی علی ابن مهذیار یه هفته تو خیمه امام زمان بود 20 سال منتظر بود، 20 سال هر سال میرفت حج، 20 سال به تقوا و عبادت میرفت حج که بلکه رخ مهدی را ببینه. میکده حمام نیست، همینجوری نیست که وادی قرب امام زمان هر کسی گفتش که یا حجت الله ما هم شما رو دوست داریم و بفرمی داخل خیمه. لذا کار میخواد. و البته به جوانها عرض میکنم در ناامیدی بس امید است. جوانها الان که جوانید هنوز باری ندارید، باور کن میتوانید. بیاید تصمیم بگیرید مثل ما نشید. باور کن ما 17 18 ساله بودیم چه حالی داشتیم نسبت به حجت ابن الحسن، فکر می‌کردیم پس فردا امام زمان می‌بینیم، از بس گریه می‌کردیم یه حالی داشتیم توجهی داشت، حالا می‌بینیم آقا عمر رفت، رفتیم غرق دنیا شدیم و زن و بچه و زندگی و شهرت و درگیری و این و اون و افسوس که عمری پی اغیار دویدیم و از راه بماندیم و به مقصد نرسیدیم. اما شما هنوز جوانید، میشود به امام زمان نزدیک بشید؟ بله. میشه یک کاری بکنی که امام زمان تو رو دوست داشته باشن؟ بله. مگه شده که مثلا امام زمان یک زمانی کسی رو دوست داشته باشن؟ بله. این علی ابن مهذیار اهوازی که رفت خیمه حضرت نه، یه علی ابن مهذیار دیگه هست تو زمان جواد الائمه بوده، امام جواد بهش نامه نوشتن که علی من اینقدر تو رو دوست دارم که نمیتونم تو رو به اسم فامیلی با قول ما بکنی صدا بزنم، به اسم کوچیکت صدا میزنم، اینقدر من تو رو دوست دارم. یک کسی از اصحاب امیرالمؤمنین هست غیر از سلمان ابوذر و مقداد عمار، این محبوب امیرالمؤمنین بوده، امیرالمؤمنین انقدر اینو دوست داشتن که در یه مسیری داشتن می آمدن، روی سوار اسب بودن، این آقا می آمد با مالک و بقیه، بعد این یه 5-6 متری اسبش از اسب امیرالمؤمنین عقب افتاده بود و عقب داشت می آمد. امیرالمؤمنین با غضب برگشتن بهش فریاد زدن که فلانی نمیدانی من تو رو انقدر دوست دارم که همین مقدار فاصله با تو رو نمیتونم تحمل کنم، الحق بی بیا کنار من. خب من کجاییم واقعا؟ میتونی یه کاری بکنی امام زمان دلشون برای تو تنگ بشه دوست داشته باشن؟ بله. منتها این کار میخواد، برنامه ریزی میخواد، عرض کردم تخلیه میخواد، و بشین همه صفات خودتو بنویسی، یه دفتر خصوصی برای خودت داشته باشی. چطور موبایل رمز داره؟ توی نوت رو یاد داشتش بشینی تمام صفات روی تو بنویسی. هر کسی میداند گیر کارش کجاست. یکی شهوت گیرشه، یکی شکم گیرشه، یکی چشمش گیرشه، یکی تکبر گیرشه، یکی فحاشی گیرشه. باید ببینی که خودت گیرت کجاست. الناس الانسانو علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. ببینی گیره کجاست، ببینی حجابت با امام زمان کجاست، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. ببینم کجا این کار من گیره. اگر من با پدر و مادرم مشکل دارم، اصلا ببین فاتحه، اصلا دیگه اسم امام زمان نبر. اگر نمیتوانم چشمم رو کنترل کنم، چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. و همینجور و همینجور. مباحثی که یک کسی سوال کرده بود که آقا نمیشه همش راجع به امام زمان صحبت کنید، اصلا این مباحث اخلاقی رو نگید. عزیزم از قضا تنها راه رسیدن همین مباحث اخلاقیه. تا مستندتن به سنن اولیائک نباشی مقرب امام زمان نیستی، تا مفارقتن لاخلاق اعدائک نباشی. اگر اخلاق دشمنان امام زمان داشته باشی، مگر امام زمان با کسی قوم و خویشی داره؟ مگر امام زمان با کسی قوم و خویشی داره؟ و خیلی ریزه، خیلی حساسه. اون کسی میخواد کنکور امتحان بده، شب خواب نداره، یک سال دو سال خواب نداره، سر جلسه امتحان جونش به لبش میاد تا تستا رو درست بزنه. باید تستا رو بزنی. بنابراین کسی میخواد به امام زمان برسه یا نزدیک بشه یا بویی ببره، راهش اینه که باید سه کار رو انجام بده: مشارطه انجام بده، مراقبه انجام بده و محاسبه. یعنی چی؟ یعنی شما سحر بلند میشید، نوش جان میفرمایید، سحوریتون و سحریتون رو، درسته؟ بله. چاییتون رو میخورین، آب رو میخورین، نزدیک اذانه. با خودتون قرار میگذارید تا غروب آفتاب امروز دیگه چیزی نمیخورم و چیزی نمیآشامم و مراقب دهانم هستم و مراقبم که مثلا مفطرات رو انجام ندم، درسته؟ اون لحظه در حقیقت با خودتون شرط میکنید که امروز این کارا رو نمی کنم و روزم. توی طول روزم مواظبید که آقا یه وقت حواسم پرت نشه آب بخورم، یه وقت سرم کامل مثلا توی استخر فرو نره، یه وقت دود به گلوم نره، یه وقت مواظبید در طول روز، مراقبید که روزتون باطل نشه. دم افطار هم که خب میبینید الحمدلله روزه رو گرفتید، حساب میکنید میبینید نه، از صبح الحمدلله چیزی نخوردم، چیزی نیاشامیدم، هیچ کدوم از مفطرات رو انجام ندادم، روز درسته. مراقبه و مشارطه و محاسبه راه نزدیک شدن به امام زمانه. یعنی سر صبح بعد از نماز صبح با خودت شرط کن که امروز یا صاحب الزمان، آقا جان تو خودت کمکم کن، امروز شرط میکنم با شما که مواظب چشمم باشم، مواظب زبونم باشم، مواظب باشم، گناه نکنم، شرط میکنم. مثل روزه گرفتن، طول روز هم مراقب باشم و وقتی که شد شب محاسبه کنم، که حضرت رضا فرمود من حاسب نفسه او فقط ربه. اگه کسی فکر میکنه بدون محاسبه نفس، بدون اینکه هر شب حساب از خودش بکشه به امام زمان نزدیک میشه، آب در هاون کوبیدنه و طمع خامه. به ما فرمود شب بشین اعمال روزت رو قبل از اینکه بخوابی ببین، ببین اگر عمل خوبی انجام دادی فهمد الله، بگو الحمدلله خدایا شکرت که توفیق از تو بود. اگه عمل بعدی انجام دادی تا نخوابیدی استغفار کن، یه صدقه بده، یه جوری جبرانش کن و به امام زمان متوسل باش. پس راه قرب به امام زمان این است که باید خودت رو ببینی. بزرگترین آفت این راه این است که حواسمون پرته. شما ببین در طول روز ما چقدر نسبت به رفتار مردم فکر میکنیم، رفتار اطرافیانمون قضاوت میکنیم و خبر اطراف مردم رو چقدر میشنویم و در این وسط از خودمون غافلیم، از خودمون بیخبریم و خودمون رو نمیبینیم. اگر میخواهی به امام زمان نزدیک بشی، باید مدتی خودنگر باشی، خودت رو جستجو کنی، خودت رو وزن کنی، خودت رو بازبینی کنی، به این معنا خودبین باشی. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو کن به گریبان خیش، خیشتن آرای مشو چون بهار، تا نکند در تو طمع روزگار. خانمی که به هزار عرض می شود عشوه و کرشم خودش رو بزک میکنه و مقابل چشم نامحرمیات بیرون. بعد این مثلا یعنی چی تمنای وصال امام زمان؟ چون عرض کردم باب امام حسین باب توبه است، میگن هر آن چه هستی بازا. امام زمان هم همینجوری میگه آقا اگه میخوای توبه کنی توبه کن، ولی قرار نیست که من هر روز غرق معصیت باشم و در این حال فکر کنم که بگم یبن الحسن، فوری میگن که بله. اینجوری نیست. امام زمان مربی از قضا سختگیری هستند و مربی هستند که به بهترین وجه انسان رو تربیت میکنن. گاهی گوش انسان رو درست میتابانن، گاهی چنان تنبیهت میکنن که آه از نهادت بر بیاد، ولی درست رفتار کنی. خدای رحمت کند، استادی بود در مشهد، خدایش بیامرزد درجاتش متعالی، زار زار گریه میکرد، میگفت امام زمان ولو شده آقا به پس گردنی من رو تنبیه کن و نگذار جایی برم و نگذار قدم غلط بردارم. آمرزش من زهق طلب کن یا بقیت الله، با لطف خودت مرا ادب کن. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، فبحق من ائتمنک علی سره و استرعاک امر خلقه و قرر طاعتک بطاعته لما استوهبت ذنوبی فانت شفیعی الی الله یا فارس الحجاز ادرکنی. گفتم یک کسی ممکنه اینقدر دوستش داشته باشه امامش که یک لحظه فراقش رو نتونه تحمل بکنه. چی بگم؟ دلم میره پیش ابوالفضل این قصه رو میگم. یا کاشف الکرب جانم، چشم خدا به حق سکینه، دختر امام حسین شفای دختر شما رو خیرشو در شفاش قرار بده، باعث شدی که روزمون عوض کنیم. ببین میگه دختر 14 سالم مریض شیمی درمانی داره، نگرانه. خمان از محبت بین دختر و پسر پدر، انقدر امام حسین این سکینه رو دوست داشته. سکینه دختر بزرگ ربابه، رباب دختر امرؤالقیسه. بالاخره ازدواج میکنی، وقتی ازدواج کردی میبینی دیگه گاهی خانمت با بچه هات، خب با بچه های خودش بلند میشن میرن خونه پدر خانمت، ممکن توی یه شهری دیگری باشن، برن میگه میخوام برم یه چند روز پیش بابام باشم، حتما اجازه بده. تو رو به حق امام حسین اجازه بده، اگه میفهمی امام حسین رو اجازه بده، هیچ وقت مانع دیدار دختر و پدر نشو. خب جناب رباب تشریف میبردن با سکینه به قبیله امرؤالقیس برای دیدن قبیلهشون و پدرشون و مادرشون اینها. این چند روزی که سکینه توی خانه نبود و رباب تو خونه نبود، امام حسین اصلا نمیتونستن بشینن، راه میرفتن، میگفتن آقا جان قربونتون بریم، چتونه چرا نمیتونید بنشینید؟ فرمود خانه‌ای که سکینه نیست من اصلا نمیتونم آرام باشم، الهی بمیرم. بعد از ظهر عاشورا آمد گفت بابا نمیشه ما رو برگردونی مدینه. ابی عبدالله شروع کردن به گریه کردن. فرمود حبیبتی لو ترک القتال نام، اگر پرنده رو میگذاشتن که در آشیانش میخوابید. ردنا الی حرم جدنا. قوغا کرده آقا در ودا، قوغا کرده اینقدر، یعنی وداع با زینب و با خیمه ها و همه خانوم ها یه طرف، وداع با این یه دختر یه طرف. چه می کردین با امام حسین؟ اونقدر این به پروپای امام حسین، به امام حسین پیچید که آخر شبی عبدالله فرمود سکینه لا تحرقی قلبی، بابا دلم آتش نزد، بذار برم عزیزه. یه مرتبه چون امام حسین سه تا وداع کردن، توی این سه تا ودایی که با خانوما کردن یه مرتبه دیدن همه هستن، این مرتبه سکینه، سکینه نیست. خدای سکینه کجاست؟ آمدن چرخیدن دیدن پشت خیمه آمده، سرش رو خیمه گذاشته داره گری. باز آمد بغلش کرد بوسیدش، سکینه عزیزم. خدایا در این آقا رو برگ از زمین شد. آقا اگر دختر داشته باشی میدانی دختر 3 ساله هم باباییه، دختر 14 ساله هم باباییه، دختر 30 سالش هم بشه باباییه. یعنی دختر اینقدر باباییه که امیرالمومنین رو از محراب مسجد کوفه رو دست امام حسن و امام حسین می آوردن، به دم در که رسیدن شنیدید از اون بالا امیرالمومنین فرمود یا حسن یا حسین ابا محمد، گفت فرمود من بزنید زمین. آقا اصلا شما نمیتوانید الان شربت خورده بشه. فرمود نه الان درو باز کنه، زینب درو باز من رو پای قلم ببینه. بیبی اون زمان شاید 30 سال عمرشون بوده، یعنی 30 سالم که باشه دختر دختره، 3 سالشم که باشه دختر دختره، دیگه 14 سالش که باشه و این سنای نوجوانی قوقاس دختر با پدر. ببین دختر پدرش رو که نه، بوی پدرش رو استشمام میکنه، با بوی باباش خوشه. نمیدونی چه خبره در احساس دختر، بوی لباس پدرش رو احساس میکنه، بوی پدرش رو میشنوه، وجود پدرش رو حس میکنه. اما چه کردن؟ صبح روز 11 سکینه دید عمش یه بدنی رو برداشته بیسر، هیچ نشانی در این بدن نیست، هیچ لباسی نیست، انگشترم به دستش نبود که بگه این بابامه که انگشترش. گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن، هیچ نشانی نیست. ببین دختری که بوی بابا رو تشخیص میده چیکار کرده بودن با بدن حسین که سکینه تشخیص نداد، گفت عمتی حاضه این نعش و من، این جسد کیه شما بغل کرده؟ گریه کردم می سادات فرمود عزیزم این جسد بابا حسین. تا فهمید خودشون میگه تا فهمیدم پدرم من خودم رو انداختم، انداختم یه دختری میخواد خودشو بندازه رو بدن پدر زنده و مرده، دست میندازه به گردن اما سر در بدن نیست. اونقدر گریه کردم که روی بدن پدرم از هوش رفتم، در عالم بیهوشی از رگهای بریده گلوی پدرم صدایی شنیدم، صدای بابامه. چی میگه؟ سکینه سلام مرا به شیعانم برسان، جواب بده، بگو و علیک السلام یا ابا عبدالله به ابی انت و امی ایها المظلوم العطشان العریان. سکینه سلام منا به شیعانم برسان، پیغام ببر بگو شیعتی مهما شربت و ما هست فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی شیعه لیتنی فی یوم آشورا لیتکم فی یوم آشورا جمیعا تنظرونی، کاش همه تون بودید جاتون خالی بود جیا، کاش همه تون بودید حال مرا میدیدید، چطور آقا کیفه از تسخیل طفلی، چطور بچه ما رو دستم بلند کرد، چطور طلب آب برای بچم کردم. به حق حسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنی و به قبره و ساکنه و محبیه نجنا من الغم الذی نحن فیه به فرج ولیک و حجتک صاحب الامر و الزمان. یا رب فرج امام ما را برسان، یا رب فرج امام ما را برسان، یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و انفز امره و مد فی عمره الشریف و زین الارض به طول بقائه و انصر من نصره و اخذل من خذله و اجعل ذنوبنا بهی مغفوره اعمالنا بهی مقبوله حوائجنا بهی مغزیه همومنا بهی مکفیه ارزاقنا بهی مبسوطه و امنن علینا به رضاه و هبلنا رأفته و رحمته. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی آمنا هازا و فی کل آم و زیارت قبر نبیک. اللهم ارزقنا زیارت الحسین واغفر لنا ولوالدينا بالحسين ولمن وجب له حق علينا بالحسين نجنا من النار بالحسين ادخلنا الجنة بالحسين واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة فأجل اللهم في فرج